بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در روايات فوق العاده مهم و مفیدی است که از وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام در کتاب‌های با اعتبار و با ارزش روایت شده. دانشمندانی مانند شیخ بهائی، این مرد بزرگ صاحب فنون و علامه حدیث شناس مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، به این روایت نگاه ویژه داشتند و برای روایت ارزش والایی رو داشتند، چرا که روایت بیان 8 اصل از اصول بسیار مهم اخلاقی که عمل به این روایت به وسیله مردان، زنان، جوانان خیر دنیا و آخرت اونها رو تأمین میکنه. در مباحث گذشته یک بار به متن روایت اشاره کردم. برای یادآوری عزیزانم باز هم به اصل متن اشاره میکنم تا به توضیح هر یک با خواست خدا، با یاری خدا برسم. پیغمبر میفرماید اذا احب الله عبدن الهمه سمان خصال، هرگاه خداوند انسانی رو دوست داشته باشه، یعنی اون انسان محبوب خدا قرار بگیره و در حوزه محبت و مهربانی پروردگار بره. 8 خصلت به او الهام میکنه. البته این الهام به واسطه است، یا هدایت میشه به کتابی که این 8 خصلت در اون کتابه، یا هدایت میشه به یک عالم ربانی دلسوز خیرخواه که از زبان او این هشت خصلت رو بشنوه و چون محبوب پروردگاره خداوند به محبوبش یاری میده، محب محبوبشو کمک میکنه که این هشت اصل اخلاقی رو در زندگی اجرا کنه، عمل کنه به این هشت اصل. اصل اول غض البصر عن محارم الناس، چشم خود رو از ناموس مردم، از زنان و دختران مردم فرو می پوشه، بر می گردانه. یعنی چشم یا حالت الهی پیدا می کنه، دنبال محرک شهوات حرام، امیال حرام و غرایز حرام نمیره. به عبارت دیگر چشم حرکاتش در اختیار پروردگار قرار میگیره، میکشد هر جا که خاطرخواه اوست. این چشم میشه منبع خیر، چراغی برای دیدن آثار رحمت حق در جهان آفرینش، چراغی فروزان برای مطالعه مسائل علمی و الهی و دارای نگاه محبت آمیز به عباد خدا، مخصوصا پدر و مادر. خصلت دیگر والخوف من الله عز و جل، بیم ترس از عظمت خدا یا از جریمه و عذاب الهی، که این خوف خوف مثبته و خوف اثرگذار در پاکی در زندگی انسانه. اما خصلت سوم حیا، این که یا حالت روحی یا حالت نفسی یا حالت درونی در شکوفا میشه که ترمزی میشه برای او در برابر گناهان و در برابر معاصی. چهارم و تخلق به اخلاق صالحین، آراسته به اخلاق شایستگان میشه که خود این بخش چهارم در ده بخش شرح داده شده و شرح عمیقش هم به وسیله شیخ بهایی ارائه شده. اما ششم صبر، ایستادگی، استقامت، نگهداری وجود در برابر خطرات. یعنی حالتی خدا به انسان میده که خود رو تسلیم خطرات شیاطین و طاغوت‌ها در حوادث روزگار نکنه. انسانی که صبر نداره خب نمیتونه سنگینی حوادث رو تحمل بکنه. برای راحت شدن از هجوم حوادث ممکنه کرامت خود رو معامله کنه، انسانیت خود رو معامله بکنه، زیر بار فرهنگ شیاطین، ابلیسیان و طاغوتیان بره، بگه من تحمل ندارم، برم تو دامن اونا بیفتم که راحت باشم. اما این صبر که الهام الهی به بندگان محبوبشه، ایمان اونها رو، کرامت اونها رو، شخصیت اونها رو حفظ میکنه. این خصلت ششم. اما خصلت هفتم، خصلت ششم، اداء الامانه. یه انسانی میشه که رشته طمع در وجود او به کل بریده میشه، به مال مردمی که پیشش امانت، به زمین مردم، به چک مردم، به سفته مردم، به ملک مردم، به مال مردم میل نمی کنه که با دسیسه بازی و تقلب مال مردم رو ببره، بلکه امانت داره بزرگواریه که هر وقت صاحب امانت بهش مراجعه کرد، امانت و راحت به صاحبش برمیگردانه. و اما خصلت هفتم صدق، یعنی ظاهر و باطن یک، ظاهر پاک، باطن پاک. ظاهر نشون دهنده باطنه، باطن نشون دهنده ظاهره. صدق باطن عامل صدق ظاهره، صدق ظاهر نشان دهنده صدق باطنه. یعنی ذره ای درویی و نفاق دیگه در این انسان دیده نمیشه. بعد از اینکه محبوب خداوند قرار گرفت، باطن نورانی، ظاهر هم به اعمال شایسته نورانی، باطن ملکوتی و عرشی، ظاهر هم الهی و انسانی. این معنای صدقه. و هشتمین خصلتی که خدا به او الهام میکنه سخاوت، جود، کرم، گشادگی دست برای هزینه کردن مال در راه‌های مثبت، در هر کار خیری. اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال قض البصر عن محارم الناس والخوف من الله عز و جل والحیا والتخلق و اخلاق صالحین و صبر و اداء الامانه و صدق و سخا. اما مسئله بسیار مهمی که در این روایت در مقدمش که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، در مقدمه روایت می‌فرماید اذا احب الله عبدا، الهمه و سمان خصال. هرگاه خدا عشق ورز به بنده ای بشه، محب بنده ای بشه، دوستدار بنده ای بشه و بنده رو در مدار محبوبیت خودش قرار بده، این هشت خصلت رو به او الهام میکنه. خب آیا بدون شرط و شرایط کسی محبوب خدا میشه؟ هرگز نمیشه. از زمان آدم تا الان سابقه نداره که بی علت و بی سبب کسی محبوب خدا بشه. البته روزی خور خدا میشه، چون موجود زنده است. پروردگار در قرآن فرموده و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر این که من روزی دهنده به او هستم و رزقشو بر عهده گرفتم. شرط روزی خوردن حیات، زنده بودن، وجود داشتن. بله، بی علت نمیشه محبوب خدا شد که انسان سر سفره معنویت خدا قرار بگیره. ولی بدون شرایط معنوی آدم میتونه سر سفره رزق مادی خدا قرار بگیره، که میبینید تمام حیوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، حیوانات آبی، تمام انسانهای بیدین، کافر، مشرک، بودایی، مخالف حق، مسیحی، یهودی، همه سر سفره حقن و اهل ایمان هم سر سفره رزق مادی حقن. در این زمینه بین انسانها فرقی نیست، چون زندن روزی خور پروردگارن، چون زندن بر عهده خود گرفته که روزی اونها رو بپردازه. خب در مسئله محبوبیت به این آزادی نیست که کسی بی علت و بی شرط و بی شرایط و بی سبب محبوب خدا بشه. کی محبوب خدا میشه؟ قرآن مجید راهنمایی کرده، روایات راهنمایی کردن که انسانی که میخواد محبوب خدا بشه، این شرایط باید در او باشه. یکی از شرایط نیکوکاریه، محسن بودن انسانه، که انسان با علمش، با آبروش، با قدرتش، با نیرومندیش، با زبانش، با مالش به همه نیکی کنه. که در این زمینه هم دین کسی رو لحاظ نکنه. تشنه رو آب بده، هر کی میخواد باش. گرسنه رو سیر کنه، هر کی میخواد باش. بی لباس و لباس بپوشونه، هر کی میخواد باش. بی خونه رو خونه دار کنه، هر کی میخواد باشه. که البته در این زمینه افرادی که با دین فاصله دارن، وقتی که نیکی دیندار رو میبینن، علاقه به دین پیدا میکنن. خیلی اتفاق افتاده که نیکوکاران مؤمن و الهی مسلک به بدان نیکی کردن، حتی به بدانی که نیکان رو مورد آزار قرار دادن و برای اونها سوال شده بود که حالا منی که هم کیش او نیستم یا منی که هم کیشش نیستم آزار بهش دادن، چی شده به من نیکی میکنه؟ خب این نیکی کردن امر پروردگار، مؤمن خود رو مأمور خدا میدونه، مؤمن خود رو بنده خدا میدونه. پروردگار در قرآن فرموده احسنو، نیکی کنید. این دیگه کاری نداره که طرفش کیه، دیندار، بیدین، همکیش، فقط اونی که براش لحاظه هم نوع بودن طرفه. وقتی خوبی میبینن بیدینان از دینداران شگفت زده میشن، تعجب میکنن، مخصوصا اگه بیدین دیندارو اذیت کرده باشه میپرسن چی شد که به ما نیکی کردید در حالی که ما هم کیش شما نبودیم، چی شد به ما نیکی کردید در حالی که از ما آزار دیده بودیم. اونا هم با کمال متانت و محبت جواب میدن پروردگار ما به ما دستور داده، دین ما به ما دستور داده، ائمه ما به ما دستور دادن ما نیکی کنیم. اتفاق زیاد افتاده که بدکاران، بیدینان با نیکی کردن مؤمنان مؤمن شدن، مؤمن واقعی شدن، مؤمن قابل قبول شدن. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین تو کوچه های مدینه در حال رفتن برای کاری بودن که یه مردی پرسید این کیه؟ بهش گفتن حسین ابن علیه، حسین پسر علی ابن ابی طالب. اومد جلوی مرکب ابی عبدالله و جلوی مرکب رو گرفت، مرکب وایستاد، خیلی ناسزا گفت، زشت گویی کرد، بد زبانی کرد، هم به ابی عبدالله هم به امیر المؤمنین. امام هم حرفشو قطع نکرد، با کمال آرامش گوش داد تا این مرد حرفش تموم بشه، سخنانش تموم بشه، کلامش تموم بشه. و به قول ما اینقدر گفت گفت که دهنش کف کرد و چونشم خسته شد. امامم مستمع بود، نه فریادی سرش کشید، نه داد زد، نه گفت دهن تو ببند، نه گفت از جلوی مرکب برو کنار، نه گفت آدم بی تربیت، آدم بی نزاکت، نه، فقط گوش داد. امام داره به ما درس میده. خدا کنه ما شاگرد خوبی برای ائمه و انبیا باشیم، خدا کنه ما دانش آموز خوبی باشیم، بیاموزیم این حالات عالی رو، این اخلاق رو، این حسنات رو، این کرامت ها رو. خب خسته شد و ساکت شد. حالا جواب ابی عبدالله رو ببینه. اسلام نمیگه جواب بدی بدیه، اسلام جور دیگه میگه، برخلاف مکتب ها میگه یدرعون از سیعه بالحسنه، اهل ایمان بدیهای مردم رو نسبت به خودشون با خوبیهاشون پاسخ میدن، برطرف میکنن. امام داره به قرآن عمل میکنه. حضرت فرمودن مسافری یا مقیم این شهری؟ گفت مسافرم. اهل کجایی؟ شام. خب شامیان تحت تأثیر فرهنگ آلوده ابلیسی شیطانی معاویه و حکومت او دشمن اهل بیت شده بودند. یعنی به گونه اهل بیت و معاویه وانمود کرده بود که مردم از اهل بیت بدون اینکه تحقیق بکنن ناراضی بودن، کینه دار بودن. اما اگه تحقیق میکردن و معرفت پیدا میکردن، کینه اونها به بنی امیه برمیگشت، محبتشون از بنی امیه به اهل بیت برمیگشت. چقدر تحقیق خوبه، معرفت خوبه که انسان در جا هر فرهنگی رو نپذیره، هر حرفی رو قبول نکنه، هر قضاوت و داوری رو نپذیره، بلکه اهل تحقیق باشه بین دو مرحله حق و باطل، اهل تحقیق باشه بین دو مرحله نور و ظلمت، اهل تحقیق باشه بین دو مرحله درستی و نادرستی. اما بیشتر مردم سماعن به قول قرآن و سماعون للکذبن، شنوای دروغها هستند. دروغ و زود باور میکنن، دروغ و زود قبول میکنن. مردم شام دروغهای بنی امیه رو بر ضد اهل بیت سریع قبول کرده بودن و سالها با کینه اهل بیت زندگی میکردن. اهل شامم خب امام عنایت داشتن که شامیان غرق در فرهنگ باطل بنی امیان، غرق در فرهنگ ابلیسی و شیطانی بنی امیان. وقتی گفت اهل شامم، فرمود اگه تو این شهر محلی برای سکونت چند روزت نداری، بیا خانه ما. اگر در این شهر بدهکاری، طلبکارات کیان؟ من برم بدهکاریاتو ادا بکنم. گرسنه‌ای؟ بیا سر سفره من. تشنه‌ای؟ بیا من آبت بدم. تهی‌دستی؟ بیا من دست تو از مال دنیا پر کنم. هر کدومشو میخوای بگو، من الان انجام بدم. احسن، نیکی کنید. برای چی؟ برای اینکه محبوب خدا بشین. ان الله یحب المحسنین. خدا نیکوکاران رو دوست داره. یه راه محبوب شدن در پیشگاه پروردگار مهربان عالم، نیکی کردن به همگانه. آب در کره زمین به صورت چشمه، رود، رودخانه جاریه و پنج ظرف عظیم به نام اقیانوس در کره زمینه، در اختیار همگانه. آب جاری هیچ وقت نمیگه من فقط میرم تو خانه مؤمن. چشمه نمیگه من فقط برای مؤمن میجوشم. به قول قدیمی ها آب سبیل الله، یعنی مفته. کل تشنگان عالم میتونن از آب سیراب بشن، از آب گوارا، از آب شیرین. انسان از آب باید درس بگیره، برای همه باش. از آفتاب درس بگیره، برای همه باش. از هوا درس بگیره، برای همه باشه. مگر این که کسی نامردی کنه، ظالم باشه، بخواد به جان و به مال انسان حمله کنه یا به سرزمین انسان، خب اونجا پروردگار دستور دفاع داده که در مقابل متجاوز، خائن، ظالم، ستمکار آرام نباش. وارد جنگ شدن، تو هم وارد جنگ شو. صلح خواستن، بپذیر. این روش یه انسان مؤمنه. اما کسی با آدم جنگ نداره، ولی آدم بدی، آدم بیدینی، آدم آزاردهندهیه، نه، خدا دستور میده به او هم نیکی کن. احسنو ان الله یحب المحسنین. بعد حضرت به این مرد شامی فرمود آله چی میخوای بگو؟ گو من یه خواسته دارم. چیه خواستت؟ گفتش که بگو زمین دهن باز کنه، منو فرو ببره که دیگه چشمم به چهره الهیتو نیفته، اینقدر خجالت زده و شرمنده بشم. امام لبخند زدن و بعدم این آیه قرآن و این مرد شامی خون: الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خدا داناست که مقام امامت و رسالت رو کجا قرار بده. خدا به شما دانا بود که ظرفیت مقام ولایت و امامت و نبوت رو دارید و به شما عنایت کرد. بعدم یه شیعه نابی شد و خودش گفته من وارد مدینه شدم که مبغوسترین و منفورترین افراد پیش من اهل بیت بودن، حسین ابن علی بود، اما الان محبوبترین انسانها پیش من اهل بیت پیغمبر عظیم الشأن اسلامن. خوبی راه محبوب شدن نیکی کردنه. تو نیکی میکنو. قدیمی ها میخوندن و این شعرم راسته، یعنی حقیقت این شعر زیاد اتفاق افتاده، خود منم در دوران عمرم دیدم. تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. یه واقعیتیه، جهان هوش محض، چشم محض. هم خداوند متعال برای جهان چشم قرار داده، میبینه تمام اعمال ما رو، هم هوش قرار داده اعمال ما رو حفظ میکنه. ما در قرآن میخونیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر عمل خوبت به وزن دانه ارزن باشه قیامت میبینی. و معلوم میشه هستی چشم داشته، عمل ما رو دیده، هوش داشته، عمل ما رو نگاه داشته و یه روزی به خودمون بر میگردونه. عمل ما که به درد جهان نمیخوره، به درد ملائکه نمیخوره، عمل ما که کمبودی از پروردگار عالم رو نمیخواد جبران بکنه، او که کمبودی نداره، او غنیه به ذات و غنیه مطلقه، عمل به خود ما برمیگرده، همه احسانها و نیکیهای ما به هر که به ما برمیگرده و سبب محبوبیت ما هم در پیشگاه پروردگار میشه. احسنو فإن الله يحب المحسنين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا مصباح الهدى، السلام عليك یا باب نجات الامه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف بحق الحسین کل مریض. اللهم رد کل غریب. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اهلک اعدانا برحمتک یا ارحم الراحمین.